ابدیت و یک روز، پادکست شماره 132، دردها و غمهای مهاجران افغانستانی در فیلمهای تارهای ممنوعه و خانه به روایت افسانه سالاری.
سی و سه سال پیش یه همچین روزی ننه و بابا رسیدن ایران با چند دست لباس و یه بچه یه ساله.
استان مازندران همساله با فرارسیدن فصل سرما میزبان پرندگان مهاجری است که برای زمستان گذرانی و تنبیه
پرنده ها را در دوست میشه گذاشته پرنده های مهاجر افغانه را نوشته ولی نموری که افغانه های مهاجر افغانه های خارجی ما مواجهی بابا
نه از خواهی بیگانه بودم
باید که همچه متعدد شدیم از اینجا جایی نرفتیم که بخواهیم
که اسمانو بذاریم متعدد شدیم نشه جسور و مواجهی
اسمانو مواجهی بذاریم سیادانو شکار شدیم برای توپن استفاده که
هم امروز یه خانواده 15 نفره ایم و یه خونه 3 طبقه، خونه ای که چراغش همیشه روشنه اما پی نداره تو این سرزمین.
سلام، من حامد صرافی‌زاده هستم و خوشحالم که شما پادکست ابدیت و یک روز رو برای شنیدن انتخاب کردید. این روزها با تظاهرات و اعتراضات متعددی که در آمریکا و چند کشور دیگه به دلیل کشته شدن جورج فلوید در حال انجامه و همچنین انتشار نتایج یک نظرسنجی در روزنامه شرق که درش 43% از 1128 نفر پاسخ دهنده در شهر تهران از ممنوعیت حضور مهاجران افغانستانی در پایتخت ایران حمایت کردند و همچنین چند واقعه ناگوار دیگه، زخم کهنه و درمان نشده نجات پرستی و بیگانه حراسی دوباره سر باز کرده و این موضوعات به بحث‌های روز در فضای مجازی و بیرون این فضا هم تبدیل شده. در سالهای گذشته چند فیلم مستند درباره مهاجران افغانستانی در ایران ساخته شدند. یکی از این فیلم ها به نام خانه به کارگردانی خانم افسانه سالاری اخیراً در جشنواره ویزیون دوریل برنده تقدیر ویژه هیئت داوران در بخش مسابقه فیلم های بلند شده. خانم سالاری از سال 1388 فیلم‌های مستند و تجربی کوتاهی در ایران و اروپا ساختند و همچنین در سال 94 تهیه کنندگی فیلم دیگری درباره مهاجران افغانستانی ساکن ایران با نام تارهای ممنوعه به کارگردانی حسن نوری فیلمساز افغانستانی ساکن ایران رو به عهده داشتند. گفتگوی ما با افسانه سالاری چندی پیش از این رخدادهای دردآور چند وقته انجام شده بود. با این حال مواجهه و تجربه این وقایع مهنتبار بهانه‌ای رو فراهم کرد تا ما درباره فیلم‌های خانه و تارهای ممنوعه شنونده صحبت‌های ایشون باشیم. خانم سالاری، خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. واقعیش بخواییم دو تا فیلمی که من دیدم از شما، یکی در مقام تهیه کننده و دیگری در مقام کارگردان، خب حالا جدا از موفقیت‌هایی که هر دو داشتن، این دغدغه شما و این پیگیری شما در مورد مسئله مهاجران افغانستانی در ایران خیلی دغدغه شریف و ارزشمندی برای من بود و خیلی دوست داشتم که با شما صحبت کنیم، ببینیم که اصلا چگونه شد این دو فیلم شکل گرفته. حالا هم که بعد از شکل گرفتنش به هر حال شما با یه سری موانعی ناخواسته در پخش فیلم توی جشنواره‌ها و اینا روبرو شدید به دلیل همین مسئله که کرونا ایجاد کرد برای همه ما. ببینیم که خب شما به عنوان یک نفری که حالا فیلمی در جشنواره داشته و حالا نگرانیاش چجوریه و چگونه میتونه برشون غلبه کنه، شنونده صحبتاتون باشیم. یه مقدار از خودتون بگید و اینکه چه شد که ساکن فرانسه شدید، که البته من فکر میکنم و حدس میزنم این در فرانسه بودن و سفر به فرانسه بعید نیست که در نگاه شما به عنوان قرار دادن سوژه‌ای مثل مهاجران به عنوان موضوع فیلماتون احتمالا تأثیر داشته. حالا این پیش فرضمه، یعنی من همچین احساسی دارم، ولی خب برای ما بفرمایید اصلا قصه شما چجوریست با سینما.
خیلی ممنونم که این فرصت دست داد که بشه راجبه هر دوتای این فیلم صحبت کرد، به خاطر اینکه علی‌رغم تفاوتایی که با هم دارن به هر حال تو یک حوزه هستن و فکر می‌کنم که جالبه که راجع به جفتشون همزمان صحبت بکنم. من اگر بخوام از قصه خودم بگم که چطور حالا به سینما پام باز شد و چطور به فرانسه پام باز شد و این پیشفرضی که شما گفتین که کاملا هم پیشفرض معتبریه، من در ایران لیسانس سینما خوندم، گرایش تدوین در دانشکده سینما تئاتر دانشگاه هنر، و سال آخر دانشگاه که بودم یه دوره مستندسازی 3 ماهه در مدرسه لفمیس قبول شدم و اومدم فرانسه برای 3 ماه که این دوره رو بگذرونم، ولی خب انقدر علاقه من شدم به فضای اینجا و سینما اینجا که تو همون دوره که تو فرانسه بودم همزمان که سال آخر دانشگاه بودم در ایران اپلای کردم برای دوره فوق لیسانس در دانشگاه پاریس 8 و بعد از اینکه حالا درسم تو ایران تموم شد فوق لیسانس کارگردانی و سینماتوگرافی خلاق رو از دانشگاه پاریس 8 گرفتم. 2 سال فرانسه بودم، بعد از اون 2 سال برای یه دوره فوق لیسانس دیگه شرکت کردم با عنوان کارگردانی مستند در مدرسه فیلمسازی داک نومدز، که مدرسه فیلمسازی داک نومدز بین 3 تا مدرسه در پرتغال، مجارستان و بلژیک هست که هر سال چیزی بین 20 تا 25 تا فیلمساز از سراسر جهان بورسیه میکنه و در یک دوره 2 ساله فیلمسازی مستند حالا در اشغالهای مختلف کارگردانی، پروداکشن، تدوین آموزش میده، که خب اون هم برای من خیلی دوره راهگشایی بود از این جهت که با فیلمسازهای خیلی متفاوتی آشنا شدم که بعداً توی مسیر فیلمسازیم کمک کرد برای همکاری مختلف با کشورهای دیگه و هم به این شکل که اون دوره خب خیلی ورکشاپی برگزار میشد، من با استادهای مختلفی از جاهای مختلف دنیا فیلمسازهای حالا کار کشته تری آشنا شدم و همونطور که احتمالاً میدونین خب فضای فیلمسازی مستند خلاق در جهان کامیونیتی بسیار کوچیکی هست و از همونجا به من کمک کرد اون کامیونیتی که بتونم تا اندازه‌ای مهارت‌هام رو حتی در تهیه کنندگی هم محک بزنم، از این جهت که بتونم آشنا بشم یه ذره با فانت‌های بین‌المللی، با شیوه تهیه کنندگی به صورت بین‌المللی و به این فکر بیفتم که خب خصوصا الان در حال حاضر توی ایران ما احتیاج داریم به این که تهیه کنندگی به صورت کاملا استاندارد چه به لحاظ خلاقانه و سینمایی و چه به لحاظ مالی اتفاق بیفته. و این شد که سال 2015 برگشتم تو ایران به همراه دو دوست فیلمساز دیگه، خدا سیاه‌تیری و سپند سایدی، کالکتیو داکمنیاکس راه اندازی کردیم که بتونیم از طریق این کالکتیو هم فیلم‌های خودمون رو بسازیم و هم با کارگردانای جوان کار بکنیم که حالا به هر طریقی امکان سرمایه‌گذاری از طرف خودشون کسای دیگه توی فیلم‌هاشون رو ندارن و بتونیم به شیوه خیلی استاندارد و درست با هم دیگه کار فیلمسازی بکنیم. هر چیزی که ما این طرف تو اروپا یاد گرفتیم رو بتونیم توی ایران هم تمرین بکنیم با بچه‌ها. و فیلم تارهای ممنوعه یا The Forbidden Strings اولین تولید این کالکتیو هست که من به عنوان تهیه کننده سال 2015 شروع کردم با آقای حسن نوری که فیلمساز مهاجر افغانستانی هستن توی ایران و همزمان بعد از چند ماه تولید فیلم خودم رو شروع کردم، فیلم خانه یا The Silhouette.
ببینید این مبحث فیلمسازی خلاق که شما فوق لیسانسش رو گرفتید، این شامل چی میشه؟ این چیه که ویژه میشه بعد بقول معروف از یک مبحث فوق لیسانس براش در نظر گرفتن تو فرانسه؟
ببینید من حالا توی همین کارگردانی و سینماتوگرافی خلاق که گرایش هم داشتن، این گرایش فیلم داستانی، فیلم مستند و فیلم انیمیشن، و خیلی به سینمای داستانی از دیدگاه مؤلف نگاه میشه، یعنی که تو به عنوان هنرمند و به عنوان فیلمسازی که داری فیلم مستند هم میسازی همچنان داری به فیلم مستند از دریچه سینما نگاه میکنی و دریچه سینما دریچه خلاقانه و دریچه تخیل هست. چیزی که توش مهمه اینه که تو بتونی بر اساس واقعیت فیلمی بسازی که همچنان تخیل تو و دیدگاه سینمایی تو هم توی اون وجود داشته باشه. الزاماً اون فیلم رو نمیشه به عنوان یک سند فکتی یا اطلاعاتی راجع به اون موضوع خاص بررسی کرد، به خاطر اینکه همچنان از نگاه تو به عنوان فیلمساز، فیلمساز مؤلف شکل میگیره، انگار که تو داری به یک واقعیت، به یک باقی نگاه میکنی از پشت یک شیشه رنگی و اون شیشه رنگی رو خودت هستی که انتخاب کردی. در همین راستا و این وقتی این نگاه به سینمای مستند خلاق یا کریتیو داکیومنتری که یه ژانر هست توی ژانرهای فیلم مستند نگاه میشه، برای همین ما توی مدرسه وقتی این رشته رو می‌خوندیم روی تمام قابلیت‌های تو به عنوان مستندساز، اون قابلیت‌هایی که می‌تونه توی تو تقویت بکنه کار می‌شد، از نوشتن، یعنی از کریتیو رایتینگ یا نوشتن خلاقانه گرفته که ما یعنی واحدی داشتیم بشه نوشتن خلاق که نویسندگی باید می‌کردیم که شاید در ظاهر به نظر نیاد که خیلی به فیلم مستند ارتباط مستقیم داره، تا فیلم برداری، یعنی که کاملا بتونی فیلم برداری یاد بگیری چون تو به عنوان مستندساز خیلی وقتا خودت باید بتونی تصویر برداری بکنی در سینمای ترین حالت ممکنش، یعنی تو رو به عنوان یک فیلمساز، به عنوان یک فیلمساز که فیلم سینمایی رو باید بلد باشه بسازه ترین میکنن، در این حال تمام مهارت‌هایی که مستندسازا خیلی وقتا به تنهایی انجام میدن، مثل تصویر برداری کار خودشون، مثل نوشتن کار خودشون، مثل تدوین کار خودشون، روی اینها هم تمرکز میکردن که تو وقتی از مدرسه میای بیرون به عنوان یه فیلمساز مستند تمام این مهارت‌ها رو بلد باشی تا کار در نهایت کیفیت یک کار کاملا به لحاظ تکنیکی سینمایی داشته باشه و به لحاظ خلاقه اونقدر پرورش پیدا کرده باشی که بتونی واقعیتی که در برابرش قرار میگیری رو به سینمایی ترین حالت ممکن و خیال انگیزترین حالت ممکن بتونی بررسی بکنی. در این حال مبحث دیگه هم که توش بود که خب برای من خیلی جالب بود، چیزی بود که تو ایران یاد نگرفته بودم و خیلی بعد از اون به من کمک کرد، بحث اخلاق بود. یعنی ما 4 بار درس اخلاق سینمای مستند گذروندیم که اون چیزی که به صورت کاملا غریزی ممکن یه فیلمساز موقع ساختن فیلم در مواجهه با سوژه های کمی آسیب پذیرتر تو حوزه مستند رعایت بکنه رو خب ما اینجا واقعا به صورت علمی بررسی می‌کردیم و خیلی وقتا متوجه می‌شدیم کار کردن به این شکل روی این سوژه‌ها اتفاقا غیر اخلاقیه، به این دلیل و به این دلیل که من اون دوره رو مثلا با بیل نیکولز گذروندم که یکی از حالا مهمترین تئوریسین های سینمای مستند و اخلاق هست. در نهایت چیزی که مهم بود تو مورد آموزش یک پکیج قرار میگیری که بعد از اون وقتی از مدرسه میای بیرون بتونی تمام این مهارت ها رو داشته باشی، چه به لحاظ تئوری و چه به لحاظ فنی و چه به لحاظ خلاقانه سینمایی.
قبل از اینکه برید سینما رو در ایران بخونید، علاقه شما به چه جنس سینمایی بود؟ چه شد که در طول این سالها گرایش شما به ساخت فیلم مستند در حال حاضر سوخ پیدا کرده؟
من فکر میکنم که چیزی که توی سینمای مستند الان بعد از این سالها، حالا این 10 سالی که دارم کار میکنم، فیلم های کوتاه میساختم تا الان که اولین فیلم بلند رو ساختم، چیزی که توی سینمای مستند برای معنا داره وقتی به این گذشته نگاه میکنم اینه که یک واقعیتی در برابر من وجود داره، در جهان اطراف من وجود داره که اون واقعیت یعنی قصه ها و جادوهایی با خودش همراه داره که شاید من در بهترین تکست یا در بهترین اسکریپتی که بخوام خودم بنویسم بهش دست پیدا نکنم. و من لحظاتی رو موقع ساختن فیلمای مستند تجربه کردم که مشابهشون رو مطمئنم هیچ وقت خودم نمیتونستم بنشینم و خلق بکنم. و فکر میکنم این خیلی به این وابسته است که تو چقدر در وقتی در برابر اون واقعیت قرار میگیری نسبت به اون واقعیت گیرنده باشی و بتونی ارتباطی که باهاش میگیری به لحاظ معنایی با پیشفرض‌هایی که تو اون پیشفرض‌ها رو چه به لحاظ سیاسی چه به لحاظ اجتماعی در رابطه با جهان اطرافت داری منطبق بکنی. من از بچگی خب تو خانواده بزرگ شدم که پدرم خیلی به لحاظ سیاسی فعال بودن، فعال حوزه کارگری بودن و همیشه خیلی ما رو تشویق میکردن که توی حوزه های اجتماعی و توی حوزه های سیاسی فعال باشیم. و تصور میکنم این گرایش من به هنر و این چیزی که حالا از کودکی در کنار پدرم نسبت بهش حساسیت پیدا کرده بودم، دغدغه های اجتماعی و دغدغه های سیاسی، یک جایی توی سینمای مستند برای من به هم رسیدن، یک نقطه عطفی پیدا شد که من فهمیدم میتونم دغدغه هایی که دارم نسبت به اجتماع، اون چیزی که حالا توی اجتماع قلبم رو به تپش در میاره و تصور میکنم که باید براش کاری بکنم، رو میتونم از این دریچه بهتر بهش بپردازم به شیوهی که حالا بتونه همونطور که اون واقعیت قلب من رو به لرزه در میاره بتونه رو قلب دیگری هم تاثیر بذاره و چه مدیومی بهتر از سینما. و در این حال کاملا معتقدم و باورمندم که سینمای مستند زمانی میتونه این تاثیر رو بذاره که از همون الگوی همیشگی که انسان از بد و تاریخ باش ارتباط گرفته پیروی بکنه و اونم داستانه و اونم قصه گفتنه. و همین به شدت به سینمای مستند قصه گو گرایش دارم. سینمای مستند قصه گوی اومانیست که قصه هاش در رابطه با انسانها و انسانهایی که الزاماً قصه اونها قصه جریان اصلی جامعه نیست. انسانهایی هستن که به هر دلیلی، چه به لحاظ وضعیت اقتصادی، وضعیت اجتماعی، شرایطی که به هر حال جهان امروز توش هست، به حاشیه رانده شدن. وقتی به قبل نگاه میکنم توی فیلم های دیگه هم انتخاب ها همیشه خیلی بر اساس قلبم بوده، یعنی موضوعی بوده که من رو کشونده به سمت اون موضوع و یه اشتیاقی تو ایجاد کرده. بعد که برگشتم بهش نگاه میکنم، الان به فیلم های قبلی نگاه میکنم، همه یک جوری به هم مرتبط هستن. یعنی تمام فیلم ها کاراکتر محور هستن و کاراکترهایی هستن که من رو به لحاظ انسانی به شدت برام الهام بخش بودن، اما از بطن جامعه و از مرکز جامعه به یک دلیلی و معمولاً به دلایل ناخوشایند به کنار رانده شده بودن.
ببینید اون مبحث سینمای خلاق توی مستند و اینا، من فکر میکنم اگر مثلا چیزای شاخصی بخوایم در این مورد نام ببریم، حالا چه از قدیم چه در حال حاضر، به نظرم سرآمد اونا رو میشه گفت انیس واردا و اون نوع نگاهی که اون داره به اون جنس مستندسازی که اون در پیش گرفته بود، یا مثلا یک فیلم دیگه ای مثل این فیلم لویتان که درباره صنعت ماهیگیری بود، یا اصلا کلا شیوهی که حالا فیلم اسی هایی که کریس مارکر سالهای قبل پیگیری میکرد این جنس فیلم ها رو در اون رده طبقه بندی میکنیم، درسته؟
بله فرمایشتون درسته. به صورت کلی به خاطر اینکه تمام فیلم هایی که نام بردین و هنرمندایی که ازشون اسم بردین فیلمسازایی هستن که کارهاشون مؤلف محوره، یعنی در نهایت انیس واردا یا کریس مارکر فیلمسازای مؤلفی هستن که نگاه خودشون رو و سینمای خودشون رو توی چه آثار داستانی چه آثار مستندشون ما میبینیم در حال حاضر. اما باز به صورت کلی فیلم هایی هم که مؤلف محور هستن باز تو ژانرهای مختلفی مینشینن، از جمله مثلا ژانر اتوبیوگرافی. یعنی بعض میتونه بعضی کارها مثلا انیس واردا میتونه یک کارش در این حال بیوگرافی مستند هم باشه، باز فیلم اسی خودش یک ژانر دیگه. خیلی وقتا این ژانرها در هم تنیده میشن، یعنی یک جایی به هم میرسن که یک فیلم میتونه هم یک فیلم اسی باشه هم اتوبیوگرافی باشه و در نهایت یک مستند خلاق باشه. و به صورت کلی کریتیو داکیومنتری اون زمانی میتونه حد و مرزش رو از مستندهای دیگه جدا بکنه، خصوصا حالا رپورتاژ یا مستندهای تلویزیونی که توش مؤلف نقش بزرگی داشته باشه. در این حال مستندهای مشاهده‌گر هم معمولا در طبقه بندی مستندهای خلاق، مستندهای مشاهده‌گر هم خیلی جای بزرگی دارن، به خاطر اینکه دیگه نه اتوبیوگرافی ان نه اسی ان، خیلی وقتا هم از شیوه های سینمای داستانی پیروی میکنن، یعنی شیوهی که روایت توشون گفته میشه، شیوهی که درام توشون جلو میره، کانفلیکت ها و دراماتیک بیت هایی که توشون وجود داره خیلی بر اساس سینمای داستانی هست. اگر که بخوایم خیلی طبقه بندی کنیم بگیم سینمای مستند سینمای داستانی، که الان این گفتمان خیلی هست توی سینما که میگیم سینما واقعا مستند و داستانی، خصوصا تو سینمای مستند خلاق یا سینمای مستند مؤلف، نباید از هم که جدا کرد، به خاطر اینکه قصه گویی یا پرداخت روایت توی سینما یک اصولی داره که باید تو سینمای مستند رعایت بکنی هم توی سینمای داستانی. ولی به صورت کلی مثل یک چتری میمونه که میتونه تمام فیلم های مستندی که به شیوهی حالا author driven هستن یا مؤلف محور هستن رو در بر بگیره.
خب شما فرمودید که این قضیه کلکتیو رو تأسیس کردید و از اون طریق شما اولین فیلم که با کارگردانی آقای حسن نوری به اسم تارهای ممنوعه که درباره یه گروهی از افغانستانی های مهاجر در ایران هستن که میخوان یه گروه راکی تشکیل بدن، گروه راک رو تشکیل میدن و میخوان حالا سفر کنن برن بامیان اجرایی داشته باشن. خب خیلی موضوع جذاب و جالبیه، برای ما بگین اصلا چه جوری شد این موضوع شد در دغدغه شما؟
من بعد از مهاجرت به فرانسه حدود 5 تا فیلم تو اروپا ساختم، کشور مختلف به خاطر درسم، و همیشه خب این مسئله دیگری بودن در این جامعه برای خودم جالب بود و می دیدم که توی فیلم هایم که دارم می سازم حتی توی اروپا همش دارم سراغ اون دیگری هایی میرم که به یک نحوی توی جوامع اروپایی هم چه به خاطر ملیتشون یا چه به خاطر کاری که دارن همیشه دیگری هستن و در متن جامعه قرار نمی گیرن. و خب خود من هم به عنوان یک مهاجر توی این جامعه همیشه این حس رو داشتم. حالا شاید نجات پرستی به اون شیوهی که ما فکر میکنیم اینجا اتفاق نمیفته، ولی کافیه که تو یک زن ایرانی باشی با پوست یکم تیره توی این فرهنگ و هنوز بعد از 8 سال 9 سال بشنوی از آدم ها، همچنان با کسایی که برای اولین بار آشنا میشی ازشون بشنوی که میدونین تو خب چه حسی داری که توی فرانسه زندگی میکنی، تو حتما از یک خانواده خیلی الیت میای که تونستی بیای توی پاریس درس بخونیم، یعنی سوالای لیبلای که خب همیشه روی آدم گذاشته میشه و برای من همیشه اینطوری بوده که نه، من از یک خانواده کاملا طبق متوسط میام، زنا توی ایران درس میخونن، میتونن سفر کنن، میتونن خارج بیان، میتونن فیلم ساز باشن و اصلا لازم نیستش که متعلق به یک طبقه خاصی باشن. و خب برای این طبیعتا حساسیت من رو به خود قضیه مهاجرت و بحث کاملا روانی و فلسفی مهاجرت من رو خیلی حساس کرد و این مسئله ای هست که اتفاقا حتی بعد از بحران مهاجرتی که ما از 2015 به بعد اروپا درگیرش هست باهاش خیلی ارتباطی نداریم. همیشه مهاجرت در قالب یک سری اخبار و بحران‌های خیلی جدی که حالا مهاجرین و پناهنده‌ها باش در ارتباط هستن مطرح میشه. اون بعد روانی ماجرا و اون اتفاقی که میتونه نسل‌ها توی یک خانواده یا برای یک سری آدم ادامه داشته باشه برای یک دیاسپورا اونقدر بهش پرداخته نشده. این بود که خب به صورت کاملا طبیعی من نسبت به این موضوع حساس شدم. توی یکی از سفرهام سال 2014 به ایران یک خبری شنیدم از مادرم در رابطه با یکی از دوستان افغانستانی مادرم که خب پسرش در دانشگاه یک مشکلی پیدا کرده بود و به طور اخص نسبت به دانشجوهای افغانستانی توی ایران کنجکاو شدم که حالا علارغم محدودیت هایی که مهاجرین افغانستان توی ایران دارن خیلی کنجکاوم بدونم که اون گروهی که الان داره درس میخونه توی دانشگاه تهران، حالا تو دانشگاه های ایران، اون گروه از چه مسیری گذشته تا به اون جایی رسیده که الان رسیده. و خب از طریق یک سری دوستان افغانستانی فیلمساز تونستم ارتباط پیدا بکنم با بچهای دانشجوی دانشگاه تهران که اولینشون حسن نوری بود، کارگردان فیلم تارهای ممنوعه، که در رو باز کرد رو به این جامعه برای من و من رو معرفی کرد به خانواده کاراکتر خودم. ما فیلم رو شروع کردیم و حسن تونست اعتماد اون خانواده رو جلب بکنه نسبت به من که اونو بپذیرن که حالا من اونجا باشم، و در این حال راجع به فیلم خودش با من صحبت کرد و برای منی که دغدغم توی اون برهه خاص کار کردن با مهاجرای افغانستانی بود و خصوصا تو جمع دانشجوها افتاده بودم و برای من یک دنیای جدیدی بود کشف تمام این استعدادها، خب طبیعتا پروژه حسن پروژه‌ای بود که به شدت معنادار بود و در ارتباط با اون چیزی بود که اون روزها هم دغدغه کالکتیو بود و هم دغدغه شخصی من بود. حسن نوری مهمترین مسئله دغدغه براش تو ساخت این فیلم این بود که نشون بده که هر مهاجر در هر جای جهان اجازه رویا کردن داره و یک مهاجر افغانستانی وقتی رویا میکنه که ستاره موسیقی راک بشه، برای پرداختن به این رویا و رسیدن به این رویا حتی حاضر دل به جاده بزنه که ممکنه که طالبان توی اون جاده نگهش داره و به قیمت جونش تموم بشه.
ما 10 سال انتخابی داشتیم، 10 سال از بهترین دوران جوانی خودم انتخابی داشتیم به اسم موسیقی راک، یعنی غیر مجاز در این جامعه. من این را انتخاب کردم، یعنی پوچ در اینجا، ولی من این را انتخاب کردم به عنوان یک مهاجر افغانی، مهاجر یک انسان دست سوم در اینجا انتخاب کردم به خاطر که خب هدف داشتم، به خاطر که مردم کشور خود بیدار کنم با این زندگی مشق دامیز که هم در افغانستان کشور خود داره هم در اینجا. اینجا تلاش کردیم و ما رو نپذیرفتن. مسلمان یک گروه راک در ایران، گروه مهاجر راک در ایران به اسم هریکین که منو ما و حکیم ساختیم با محمد، ما برم دیگه کسی نیسته.
راضیان همشون میگن بریم
خانواده هم حقیقتشون اون چنانی سر در نمی آوردن، فقط میگفتن خب تو دوست داری این کارو برو دیگه، ولی خب از این که بگی از موسیقی سر در بیارن نه، بیشتر آبجی هم کمکم کردن، تقریبا آبجی هم نقاش بود و مشکلی نداشت با این چیزا.
اگه بیاد اینجا هیچ تضمین جانی براش.
الان دیروز خودم نگاه کردم تلویزیون نشان میده تو ایران که مردم میخواست قاچاق قاچاقی بیاد ایران، دایشا گرفته
بود. خب ما که قاچاقی نمیخوایم بیایم ایران، ما از این جی موریم هرات، از هرات هوایی موریم کابل، از کابل هوایی موریم بامیان، دوباره هوایی برمیگردیم، هوایی می میطرف.
مامان نه مامان چی
فکر کرده؟ چه تصویر فکر کرده که اون افغانستان یک سرگه که هم دو انتحاری میشه دو سرگ، هم سر مبارن، هم تیکه تیکه میکنن، هم داعش، هم طالبه. خوبه خودت اونجا بزرگ شدی، اونجا یک کشور دیگه، الان سرمازن اونجا انتحاری کنه اینجا کس خیلی.
زمان ما بزرگ شدم آقا جان امنیت بود، زمان ما بزرگ شدم شیعه و سنی با هم دیگر کنار هم برادر بودیم. ما هیچ چی ندارم بگم، خدا نخواستن نمانه اونجا، خدا نخواستن گریبانی، خدا نخواستن به پولی نکشه، خدا هزار بار هزار این حرفا رو دگم می
توی دل منو شما خالی میکنید. اصلا از خودم که بعد اومده هیچی، از این زندگی هم دیگه حالم داره به هم میخواد.
ما خالی کردیم؟
نه بابا، یه بار نمیگین برو آفرین برو، تو برمیگردی برو.
این نوید یه جور امیدی رو میداد که من فکر میکنم اون امید از سرزمین مثل افغانستان شاید خیلی هم دیده نشده تو فیلم‌ها و تو آثاری که ساخته شده تا الان. یعنی در این حال اینکه خود فیلمساز کسی هستش که از دل اون جامعه میاد بیرون نکته خیلی خیلی مهمی بود. اینکه یک فیلمساز سفید پوست امریکایی نرفته توی افغانستان و توی ایران راجع به این قضیه فیلم بسازه، کسی داره فیلم میسازه که خودش هم مهاجره و حالا فیلمساز شده، این خودش هم برای رسیدن به رویاش از یک مسیری جلو رفته. و خب ما پروژه رو با هم دیگه شروع کردیم. پروژه همون جوری که فرمودین داستان 4 تا جوان افغانستانی هستش که 3 تا پسر فیلم روزا کارگری میکنن، شبا توی استودیویی که خودشون درست کردن تمرین موسیقی راک میکنن و علارغم تمام استریوتایپ هایی که در رابطه با زن افغانستانی هست، دختر فیلم از یک خانواده میاد که کاملا حمایت میشه برای موسیقی و پدر مادرش خیلی علاقمندن که اتفاقا پیشرفت بکنه. این گروه شکل گرفته و اینا میخوان برن به افغانستان و میتونم به جرات بگم که فیلم برداری هر دو پروژه همزمان استارت خورد. یعنی من همون موقع که تایپندگی تایم ممنوع شروع کردم، از این طرف فیلم برداری فیلم خانه رو شروع کردم و این 4 سال هر دوتا اینا پارالل با هم جلو اومد. حسن نوری شد صدا بردار فیلم من شدم تهیه کننده فیلم اون و حتی اون کامیونیتی بچه‌ای که ما باشون در ارتباط بودیم، بچه‌های افغانستانی، خیلی به صورت کلی به هر دو پروژه کمک کردن. مدیر تولید فیلم حسن طاهر ممنوعه باز توی بخشای به فیلم من کمک کرد و فکر می‌کنم یه اتفاق خوبی افتاد که دو تا فیلم توی حوزه اما با موضوعات تا اندازه متفاوت همزمان با هم جلو برن ساخته بشن، که البته یه سختیایی هم داشت، از جمله این که من همزمان برای هر دو فیلم فاندریزینگ می‌کردم و یه جایی هر دو فیلم با هم رقابت می‌کردن، همینطور که الان هر دو فیلم همزمان می‌فرستم به جشنواره و با هم رقابت می‌کنن. اما در نهایت اون بره، اون 3-4 سالی که من روی این موضوع به صورت اخص کار می‌کردم، روی موضوع مهاجران افغانستانی، خب برای من دستاورد بزرگی بود که بتونیم با تمام بچه‌ها این دو تا فیلم رو بسازیم و تموم بکنیم توی این حوزه. و خب وقتی هم که دو تا فیلم راجع به یه موضوع همزمان بیرون میاد، طبیعتاً میتونه توجه بیشتری جلب بکنه برای اینکه تاثیرگذار باشه راجع به اون سوژه که داره حرف میزنه و اونم خب مسئله مهاجرین افغانستانی توی ایران هست.
به هر حال فیلم تارهای ممنوعه خب اونم خیلی خب فیلم از یه طرف تلخیه، به هر حال سرنوشت شخصیتایی که یه تلاشی انجام میدن، ولی حالا من نمیخوام قصه رو لو بدم، برای همین ان فیلم زود بیاد بیرون و بتونه در معرض تماشا قرار بگیره. ما بریم به فیلم خود شما برسیم، خانه. خب قصه خانه قصه یک جوانیه، یا اصلا کلن میشه گفت به نمایندگی از یک نسلی که به هر حقیقت میشه گفت نسل دوم، شاید حتی نسل سوم کسایی باشن که در ایران هستن، شاید فکرم دوم درستر باشه، که این مسئله هویت و رابطهشون با جامعه میزبان دچار یک شکافی شده و بحث هویت دیگه که من اینجا چی کار میکنم و اونجا چه کار میتونم بکنم. برای من اصلا توضیح بدید چجوری با اینا آشنا شدید. قصه تقیه دیگه، درسته اسم شخصیت اصلی شما تقیه و البته اون خواهرش زهراست که اون هم در حاشیه جلو میره، به هر حال یه چیزایی هست و خب نسل سوم که میشن
برادرزاده هان.
آها اونا برادرزاده دیگه، من درست میگم؟ پس اینکه نسل سوم من اونا به یه تعبیری. خب قصه اونا رو ما داریم دیگه، در حاشیه آرام یه چیزهایی دستمون میاد.
ببینید من زمانی با کاراکتر اصلی فیلم آشنا شدم، با محمد تقی یا تقی، که در حال تموم کردن درسش در دانشگاه تهران بود در مقطع فوق لیسانس و همونطور که توی فیلم هم مطرح میشه و ممکنه شما یا شنونده ها بدونید، افغانستانی ها داخل ایران نمیتونن الزاماً بر اساس مدرک دانشگاهی که دارن سر کار برن. طبیعتاً یک سری حالا شغل هایی هست، یک سری مهارت هایی هست که فقط میتونن اون شغل ها رو انجام بدن. و خب تقی هم با علم به این که در حال فارغ التحصیل شدن از رشته MBA از دانشگاه تهران هست و خب کسی هستش که از اون طرف هم دانشگاه امیرکبیر لیسانسش گرفته بود، اختراع ثبت کرده و به شدت جوان با استعداد، پرکار، فعال و همینطور به لحاظ فرهنگی خیلی جوان فعالی بود و میدونست که خب میخواد که همچنان به لحاظ کاری پیشرفت بکنه و این بود که خب تصمیم گرفته بود حالا که داره فارغ التحصیل میشه از دانشگاه تهران، به جای اینکه ایران بمونه و کنار پدر و برادرش همونطور که خانواده میخواستن خیاطی بکنه، بره افغانستان، هم اونجا میتونه کار بکنه و هم خب یک جورهایی به درد جامعه‌ای بخوره که خودش رو از اونجا میدونه. علی‌رغم حالا یک سری از جوانان افغانستانی دیگه که توی همون کامیونیتی هم بودن، من باشون آشنا شدم که اونا اروپا مهاجرت میکردن، حالا یا لحاظ تحصیلی اگر امکانش داشتن و اگر امکانش نداشتن پناهنده میشدن، تقی از اول میدونست که میخواد برگرده افغانستان و میدونست که میخواد بره اونجا و یه جورایی به یه دردی بخوره. این خیلی برای من الهام بخش بود، این دغدغه‌ای که تقی داشت که حالا یه بخشش دغدغه شخصی خودش بود به لحاظ کاری، اما از اون فراتر میرفت و میخواستش که حالا یه جورهایی به سرزمین مادری برگرده، سرزمین مادری که توی خونهشون و توی خانوادهشون به شدت حاضر بود همیشه. خونه محمد تقی، خونه‌ای که ما توی فیلم می‌بینیم، برای من یک افغانستان کوچک بود همیشه که به محضی که بهش وارد می‌شدم احساس می‌کردم وارد یک افغانستان شدم که این خانواده دور خودش توی اون چهار دیواری ساخته. و این عشقی که نسبت به اون سرزمین توی اون خونه وجود داشت، خب فکر می‌کنم یه جورای الهام بخش بود برای تقی و خواهرش که بخوان فکر کنن که یه روزی می‌خوان برگردن افغانستان. خود اون خونه، اصلا معماری اون خونه یک لوکیشن سینمایی بود، فضای خود اون خونه و اون چهار دیواری و بعد آدم‌ها و دینامیکی که بینشون برقرار بود. و همونطور که خودتونم فرمودین، سه نسل مهاجر افغانستانی توی این خونه زندگی میکنن، پدر، مادر، بچه‌ها و نوه‌ها توی این خونه سه طبقه که حالا به صورت سمبولیک هم برای من نماد اون چیزی بود که آروم آروم ساخته شده، اون درختی که اونجا حالا ریشه گرفته یا نگرفته ولی بالا رفته، برگ داده، شکوفه داده و میوه کرده. و فهمیدم که من میتونم یه بخشی از دغدغه‌هایی که دارم راجع به دیاسپورای افغانستانی توی ایران، از مسئله مدرسه بچه‌ها گرفته تا دانشگاه تا کار تا بحث نوستالژی تا بحث ریشه هایی که حالا آدم انگار که یه جورایی قچی میکنه و با خودش میاره موقع مهاجرت، میتونم توی این قاب توی این خونه سه طبقه یک جورایی با ظرافتی که همه این کاراکترها دارن مطرح بکنم. و این شد که خب تصمیم گرفتم که اینجا اونجاییه که بستر مناسبیه برای گفتن این قصه. درسته که قصه اصلی فیلم قصه خود محمد تقی هستش که حالا تصمیم میگیره بره افغانستان، با مخالفت خانواده روبرو میشه و بعد در نهایت میره و با یک سری تبعاتی روبرو میشه، هم خودش و هم خانواده به خاطر اون تصویر. اما خب تلاش کردم که همونطور که شما هم گفتین قصه هم نوه های خانواده اون کنار گفته بشه، هم قصه پدر مادر که به نظر من یک غم و یک غربت فراموش شده هست که اون نسل باهاش درگیره، اما به خاطر مشکلاتی که داشته تو تمام این سالها بعد از مهاجرت بهش به اندازه کافی پرداخته نشده. نسلی که اومده توی ایران هیچ وقت باز نگشته و غم اون غربت رو یک جورای تلاش کرده با درهم آمیختن توی حالا جامعه ایران، با ساختن اون خونه، با ساختن یک پناه برای بچه‌ها جبران بکنه. یعنی برای پدر مادر محمد تقی اون خونه یک پناهه که یک دستاورد بزرگه، اون کارگاه یک دستاورد بزرگه. اینکه خانواده به این بزرگی میتونه اونجا به هر حال از یک رفاه نسبی برخوردار باشه که بتونه اون خانواده اون شادی که اون بچه‌ها لازم دارن رو فراهم بکنه و توی اون کامیونیتی که داره به شدت مورد احترام باشه، فامیلایی که میرن میان و یک جور بتونه برای خودش آبرومندی و اصالتی خرج بده، حالا اگه بخوایم خیلی به قضیه با ترمای خاص خودش صحبت بکنیم، این یک زحمته، زحمتی که اون پدر با کارگری به دست آورده. و خب اینا چیزایی نبود که من بتونم ازشون بگذرم، میدونین. یه بخشش حالا دغدغه فکریه، یه بخشش اینه که کجا چی توی روح تا تکون میخوره نسبت به اون موضوع. و واقعا در اولین برخوردی که ما داشتیم من فهمیدم که خب اوکی، اینجا اونجاییه که میشه قصه رو تعریف کرد. و فکرم میکنم که این خونه میتونه نماینده خونه های زیادی از مهاجران افغانستانی توی ایران باشه. یعنی قصه های توی این خونه ها اتفاق میفته که جامعه ایرانی، یکیش خود من، کاملا ازشون بیخبریم. به خاطر اینکه همونطور که اسم حالا بین‌المللی فیلم The Silhouette هست، مثل خونه هایی که یه جورای سیلویت هستن، ما فکر میکنیم قصه ندارن، چیزی ازشون نمیدونیم، به خاطر اینکه این کامیونیتی 2-3 میلیونی خیلی نامرئی هستن توی جامعه ما. ما یک سری استریوتایپ ازشون داریم، استریوتایپ کارگر، استریوتایپ سرایدار با مزه ساختمونمون. یعنی خیلی وقتا در بهترین حالت وقتی میخواد کسی از افغانستانی که باش در ارتباط حرف بزنه، از اون جوان افغانستانی حرف میزنه که سرایدارمونه و خیلی هم با مزه است، که بی نهایت این کلیشه ها تحقیرآمیزن، بی نهایت این کلیشه ها تعمیم به عموم داده میشن و ما به یک کامیونیتی 2-3 میلیون نفره روبرو هستیم که هیچ موقع نخواستیم بشناسیم. و برای من گفتن راجع به تمام محدودیت هایی که افغانستانی ها تو ایران باشون روبرو هستن، حالا چه به لحاظ قانونی چه به لحاظ فرهنگی، از دل این خانواده خیلی مهم بود، به خاطر اینکه همه ما خانواده داریم، همه ما احساساتی از قبیل عشق، جدایی، ترس، تمام احساساتی که وقتی اعضای خانواده باهاش درگیرن، وقتی میخوان از هم جدا بشن، رو تجربه کردیم به یه شیوه‌ای و برای همین خیلی راحت‌تر میتونیم همزادپنداری بکنیم باهاشون، خصوصا وقتی سوژه فیلم به هر حال یک پهلویی میزنه به مسئله نژادپرستی. و مسئله نژادپرستی کاملا مرتبطه با ترس از دیگری. چرا من از دیگری میترسم؟ چون او را نمیشناسم. و برای من مهم بود که از پنجره به این نگاه بکنیم که اون پنجره رو ما میشناسیم و شناختمون نسبت به اون به اندازه طول عمر وجود نهاد خانواده برای بشره، که میتونه با هر انسانی در هر جای جهان ارتباط برقرار کنه. چون همه ما میدونیم که جدایی یعنی چی، همه ما میدونیم که ترس از این که بچه توی یه تظاهراتی باشه که ممکنه اون بمب گذاری بشه یعنی چی، همه ما میدونیم که مادری که بچه‌شو داره میفرسته به سفری که نمیدونه برگرده ممکنه چه احساساتی رو تجربه بکنه. برای همین حالا این امکان رو بهمون بده که یکم نسبت بهشون دقیق‌تر بشیم، بعد از اینکه بفهمیم که این آدم ها، این دیگری که من نمیشناسم و همیشه در تمام عمرم اون رو محدود کردم به کلیشه هایی که فقط ازش دارم، حالا بهتر بشناسم.
خیالات خیابان می آید از آن سوی، خیالات خیابان در ذهن خیابان، همگی سر و چنار است. مریم چقدر سبز، چه اندازه بهار است. بر شانه مریم سبز پر ز گلار است. مریم چقدر سبز، چه اندازه بهار است. مریم چقدر سبز.
خواستم به لحاظ ساختن، یعنی در حقیقت خود مراحل ساختم ازتون بپرسم، چون دیدم که خودتون فیلم برداری فیلمتون رو انجام دادید، یعنی اینم برام جالب شد که پس این دیدم اون کار سینمای خلاق یا تحصیل در اون اینجا به کارش گرفتید دیگه، خودتون فیلم برداری فیلمتون رو به عهده گرفتید. این که به هر حال این حدس می‌زنم به هر حال اینا هم خانواده‌ای هستن که یه مقدار آدم‌های توداری هستن، زیاد لزوماً افراد رو شاید زیاد به خلوتشون راه ندن، به هر حال از حداقل نسل اولشون. میخوام ببینم که چگونه راضیشون کردین تو خونه باشید. فکر کنم همین خودتون به عنوان فیلم بردار و ثبت لحظه ها بر اساس فیلمنامه ای پیش رفت.
ببین اینو از چند جهت میشه بررسی کرد. یک بخشش که خب به صورت کلی توی فیلم های مستندی که مشاهدگر هستن یا به صورت مطلق، فیلم های قبلی من همه مشاهدگر بودن، اما خب این فیلم تا اندازه بر اساس خاطرات محمد تقی هم جلو میره، بر همین نمیشه کاملا بهش گفت مشاهدگر. به صورت کلی توی فیلم مستند مشاهدگر یک مهارتی رو باید به عنوان فیلمساز تو خود تقویت بکنی و اون هم اسمش از صبر، یعنی باید بتونی این صبر رو داشته باشی که حضور داشته باشی در سکوت مطلق تا بتونی اون حالا لحظه که شما میگین لحظه مهمی که بعد ثبتش کرد، که میتونه گاهی فقط یک نگاه باشه، میتونه یه انگشت باشه که داره با گل قالی بازی میکنه، ولی یک لحظه که به لحاظ دراماتیک و به لحاظ معنایی کاملا لحظه قدرتمند و لحظه گویایی هست. یه فیلمساز مستند و تمرین کرده باشه که بتونه اون سر رو به اندازه کافی داشته باشه و چشمش ببینه، یعنی همزمان که توی فضایی هست مثل یک ناظر بتونه ببینه. اما توی این فیلم به حالا به طور خاص یک بخشیش هم به نوشتن باز میگشت، اما نه نوشتن فیلمنامه، به خاطر اینکه اینا با هم در تضادن، نمیشه هم فیلم مستند به صورت مشاهده گر جلو بره و هم فیلمنامه‌ای براش نوشته بشه، به خاطر اینکه بعد فیلمساز بتونه تو فیلم مستند مشاهده گر خیلی همزمان توی لحظه خودش آداپت بکنه، یعنی توی لحظه بعد بتونه دکوپاژ بکنه. من توی لحظه اگر دارم از یک دعوا فیلم برداری میکنم، بعد همزمان به تدوین اون دعوا فکر بکنم، به واکنش پدر خانواده فکر کنم، به واکنش مادر فکر بکنم و همزمان باید دکوپاژ بکنم. این چیزی نیست که بتونم از قبل بنویسم، اما میتونم از قبل تمرینش رو کرده باشم، که خب یه بخشیش هم به دانش کارگردانی و به دانش تدوین اون فیلمساز برمیگرده. اما نوشتن به صورت کلی به من کمک کرد. چه نوشتنی؟ برای همه این بحث فاندریزینگ که حالا یکم راجع بهش صحبت کردیم، همیشه فاندرها، چون این فیلم حالا نمک دیده باشین، گرانت ساندنس رو گرفت. ساندنس برای من که گرانتی که تا الان نوشتم گرفتم سخت‌ترین اپلیکیشن ساندنس بود. واقعا کار سختی بود، به خاطر اینکه مجبور میکنن شما رو غیر از تمام اون 45 صفحه‌ای که ریز همه چیزو میخوان بدونن که مطمئن باشن که این فیلم ساخته میشه، از من خواسته بودن که فیلم رو تا آخر تصور کنم و بنویسم، که خب خیلی کار سختیه وقتی شما وسط فیلم برداری هستید و اصلا نمیدونی که کاراکتر چه تصمیم قرار بگیره. من از کجا میدونم که قراره توی افغانستان چه اتفاقی بیفته؟ یا کاراکتر میمونه، برمیگرده؟ میدونی اینا که من نمیدونم. اما مجبور میکنن بنویسی، تصور بکنی چی رو از تو میخوان، اینکه تو بتونی یک درام رو بر اساس چیزی که از سوژه تا الان یاد گرفتی پیش بینی بکنی. وقتی درام رو پیش بینی میکنی، انگار که یه چیزی که گرفتی، بعد اون خط رو دنبال میکنی. خب طبیعتا من زمانی که تصور میکردم که تقی میخواد از خانواده بره، میدونستم که پدر مادر تقی مخالفن. پس صحنه هایی نوشتم راجع به اون روزی که محمد تقی تو خونه نشسته و پدر مادرش اعلام میکنه که میخواد بره. وقتی میخواد بره چی مهمه؟ واکنش پدر مادر مهمه. چی مهمه؟ اون شبی مهمه که پدر مادر خبر رو شنیدن. پس من میدونم که اون روزی که تقی میخواد اعلام بکنه، من باید باش هماهنگ باشم، باید اونجا باشم. روزی که محمد تقی میخواد بره، شب قبلش میدونم که افغانستانی این رسمو دارن که تو راهی میپزن، قضا میپزن، من باید اون شب اونجا باشم. در این حال پیشبینی میکنم که پدر اون شب ممکنه خونه نیاد و واقعا هم نیومد. این صبح چند ساعت مثلا بعد نیمه شب برگشت خونه به خاطر اینکه ناراحت بود. حالا توی فیلم نیستین. این که درام رو تصور میکنید که فیلم قراره به چه سمتی بره، یه بخشیش رو خب مینویسی، یک بخشیش خیلی وابسته به اینه که با کاراکتر مدام هماهنگ باشی، با هم صحبت بکنی که بتونی پیش بینی بکنی. این جوهره کار رو دست میده، یعنی من میدونم که جوهره دراماتیک کار به چه سمتی ممکنه بره تا اندازه. یه وقتایی تغییر میکنه، اما باید بتونی سریع خودت رو آداپته بکنی و بتونی دوباره هی بازنویسی بکنی. یک بخشای دیگه‌اش که توی این فیلمم هست و من توی فیلم‌های قبلی نداشتم رو واقعا می‌نویسی. اینکه من کاراکتر دخترم کنار پنجره واسه بیرون نگاه کنه رو من نوشتم. اینکه مثلا کاراکتر اصلی کنار در وایساده و داره کوچه رو نگاه میکنه رو من نوشتم. اینا لحظه‌هایی نبوده که اتفاقی، یک بخشش اتفاقی، خصوصا با پدر مادر. برای پدر مادر خوب کنم سخت‌تر بود، واقعا باید منتظر میموندم تا چیزی که میخوام رو به دست بیارم. ولی با کاراکترهای جوان‌ترم این همکاری بینمون بود. من میدونم که الان یه لحظه تنها میخوام که اون کنار پنجره بیرون نگاه بکنه و همه میدونن که این اتفاق، این که من تو ساختمون روبرویم دارم از کاراکترم فیلم میگیرم که میدونین با فاصله اونجا وایساده رو، اینو ما با هم صحبت کردیم که بره اونجا وایسه. ما تو فیلم مستند یه گروهی هستن که بهشون میگیم پلیس مستند، کارشون پلیسیه که بیان بتونه آ این صحنه رو که تو گرفتی اینو، این مثلا استیج شده. آره استیج شده به حقیقت ماجرا یا به اون حرفی که داره توی فیلم گفته میشه. هیچ لطمه ای نمیزنه جز این که میتونه روایت رو شاعرانه تر بکنه، جز این که میتونه به روایت یک چفت و بست سینمایی تری بده. این کاری بود که من توی فیلمهای قبلیم اصلا انجام نمیدادم، یعنی پیور ابزرویشن، مشاهده گری 100%. ولی توی این فیلم فهمیدم که نه، من به تمام این نوانسا، به تمام این ظرافت ها احتیاج دارم برای اینکه بتونم اون درامی که توی فیلم دارم پرورش میدم رو بهش بیشتر کمک بکنم. ولی همونطور که گفتم با یک سری کاراکترها میشه این کارو کرد، با پدر مادر، با بچه ها نمیشه کرد، یعنی با اونا کار سخت‌تره. و اتفاقا من یک سری از ناب‌ترین ریاکشن هایی که توی فیلم دارم رو از پدر مادر گرفتم، یعنی از پدر خانواده دارم. حالا زیر من دور شدم از سوالی که پرسیده بودین که چطور اصلا اول قبول کردن که من اونجا برم با وجود اینکه تا اندازه تو دارم هستن. خیلی این طبیعیه که طول میکشه تا قهرمانای فیلم، خصوصا فیلمی که داره توی فضای داخلی ساخته میشه که شما توی یک از سری از خصوصی ترین لحظه ها با اون آدم ها هستین، اصلا برای هیچ کسی راحت نیست که بخواد جلوی دوربین قرار بگیره. اولش تا اندازه طول کشید، اما من فکر میکنم چند تا المان کمک کرد به من. یکیش همین که خودم تصویر برداری میکردم. حالا فارغ از موضوع فیلم، من همه فیلم نام رو خودم تصویر برداری میکنم، اما اینکه تیم به اون معنی تیم فیلم برداریتون خونه نبود. من بودم و صدا بردارم، روزایی هم بودم که صدا بردارم اصلا نبود، یعنی تنهای تنها بودم، خودم میکروفون میذاشتم جای جای خونه و به تنهایی کامل فیلم برداری میکردم. این تاثیر داشت، اینکه تیم فیلم برداری اونجا حضور نداشت، تیم 4-5 نفره، و اینکه خیلی با هم زمان گذروندیم. یعنی من اگه روزی 2 ساعت فیلم برداری میکردم، از صبح تا شب تو خونه بودم، ما با هم غذا میخوردیم، با هم حرف میزدیم، با هم سفره مینداختیم، سفره جمع میکردیم. و چیز دیگه ای هم که باز بین من اونها یه پلی رو ایجاد کردیم که من خودم مهاجر بودم و برای اونها قصه هایی داشتم از مهاجرت خودم، قصه هایی داشتم از پدر مادر خودم و تجربه‌ای که اونا داشتن وقتی من از خونه رفتم. ما خیلی راجع به این چیزها با هم صحبت می‌کردیم. اونا خیلی از من سوال می‌کردن راجع به فرانسه، راجع به زندگی که اینجا دارم، راجع به قوانینی که توی فرانسه برای مهاجرها هست. فکر کنم این کمک کرد که ما رو به هم نزدیک‌تر بکنه. و خب به هر حال یه مهارتی که من فکر می‌کنم کمک می‌کنه به فیلمساز مستند، خصوصا فیلمساز مستند که کار با کارش کاراکتر دریون هست یا کاراکتر محور هست، اینه که توانایی ارتباط برقرار کردن هم داشته باشه. ارتباط برقرار کردن در یک لول کاملا انسانی، یعنی یک ارتباط عمیق و درست، به خاطر اینکه اگه ارتباط عمیق و درست نباشه نمیشه 3 سال توی خونه فیلم برداری کردیم. جز ملزوماتشه. باید بدونی که اون خانواده‌ای که داری باشون فیلم سازی مثل خانواده خودتن و برای من مثل خانواده خودم هم شدن. یعنی این اتفاق خیلی واقعی باید بیفته، اگه واقعی نیفته پیش نمیره. این رو هم باید در نظر بگیریم که خانواده های افغانستانی مثل خیلی از خانواده های ایرانی، براشون مسئله مهمان نوازی و مهمان خیلی مهمه. یعنی اگر من وارد اون خانواده شدم، قبل از این که یک فیلمساز زنی باشم که وارد اون خانواده شده، یک مهمانم. و از اولین روزی که من وارد خونه شدم میفهمیدم که من احترامی رو دارم که یه مهمون بر اونا داره. من با یک گشاده رویی و یک گشاده دستی از طرف این خانواده روبرو هستم که فراتر از صرفا اینه که یه فیلم ساز اومده خونمون از ما فیلم بسازه. و خب این واقعا مسئله ارزشمندی بود که من همیشه مراقب این بودم که حفظ بکنم این رابطه رو و این دینامیکو و به قدر چیزی که بهم داده شده رو بدونم. یه روزی من خونه رفته بودم، عید بود، صرفا برای عید دیدنی، وقتی که می‌خواستم بیام بیرون تا ایستگاه اتوبوس برم خیلی بارون شدید می‌اومد. پدر خانواده به من گفتش که من یه چت دارم میتونم تو رو تا ایستگاه اتوبوس ببرم و خب لطف کردن با من اومدن، ما با هم بودم ایستگاه رفتیم و بعدشم من گفتن که میدونی تو جزو اولین ایرانیایی هستی که تو این 40 سالی که من تو ایران زندگی میکنم مهمون خونه منه و غذای خونه من خورده و این نشون میده که چقدر توی این فرهنگ بحث تقسیم کردن غذا چقدر مهمه. اگر که افسانه با ما نون و نمک خورده، پس دیگه جزی از قبیله ماست، جزی از خونه ماست، پس دیگه بین ما یک دینامیکی به وجود اومده که باید به اون دینامیک احترام گذاشت.
در راستای همین فیلمنامه، همین چیزایی که دارید میفرمایید، این نمایش تک افتادگی و خلوتی و یه جورایی سکوت یا کم هیاهویی حاکم بر خانه این خانواده افغانستانی مهاجر در فیلم شما، این بر اساس یک انتخاب بود یا یک واقعیت؟ حالا منظورم رو براتون یه خود واضح‌تر میگم. ببینید، غم و تنهایی این خانواده در فیلم آشکاره که یه بخشش بخش اجتماعیه و یه بخشش هم اون به قول معروف اون هستی شناسانه است، اون اگزیستانسیالیه، اون شخصیت داره تجربهش میکنه و اون دغدغه هویت و صحبت‌هایی که مربوط به اونه و حالا تو نسلا و آدم های دیگه هم پخش شده. ولی پرسشی که من داشتم اینه که به هر حال اینها جمعیتی هستن، یک کامیونیتی هستن، نزدیک به 3 میلیون نفر هم آیین هم فرهنگ به هر حال الان دور هم جمع شدن و احتمالاً و اگر مردم ایران به اونها بیوفان غریبه میدوننشون، ردشون میکنن، که حالا من اینو در ادامه میخوام یه مقدار بیشتر با شما بشکافم بیشتر چراییشو، ولی به هر حال این مهاجران میتونن با هم رفت آمد داشته باشن، میتونن لحظات زیادی رو با هم صرف کنن که از این تنهایی در بیان. آیا این خانواده انقدر تک افتاده است یا نه؟ شما به عنوان مؤلف برای اینکه اون حس بزرگتر تنهایی و سکوت رو حاکم کنی، اینکه چرا واقعا باید محمد تقی بره تشدید بشه، اینها رو تنها تر نشون میدی؟
فرمایشتون درسته. در حقیقت افغانستانی هایی که در ایران هستن تا جایی که حالا من آشنا هستم و من میدونم خیلی اتفاقا کمیتی محور هستن و خیلی با هم در ارتباطن و خانواده محمد تقی به طور اخص یک جایگاه مرکزی دارن بین افغانستانی‌های حالا اون منطقه نعمت‌آباد که من فیلم برداری می‌کردم و بین اقوامشون که اطرافشون هستن. من میتونم بی تردید بگم که از هر 3 روز فیلم برداری که من اونجا بودم، یک روزش اون خونه پر مهمون بود همیشه، یعنی در اون خونه باز بود و همیشه مهمون میومد و میرفت و من دارم اتفاقا، یعنی سکانسایی هم دارم که آدم مختلف میبینیم، تغییر رو پیش دوستاش میبینیم، تغییر رو حالا تو دانشگاه یا با دوستاش رفتن گردش یا مهمونی که توی خونه برگزار میشه، که حالا یکی از مهمونی ها هستش توی فیلم اونجایی که گوسفند میکشن موقع تولد
بچه.
یعنی از اون دست مهمونی ها توی اون خونه خیلی اتفاق میافتاد، به خاطر گفتم همین جایی که خانواده دارن. اما در نهایت انتخابی که ما پای میز تدوین کردیم خیلی نزدیک به چیزی که شما گفتیم، به خاطر اینکه چیزی که در نهایت برای من مهم بود اینی که سابتکس قضیه و زیرساختی که من با فیلم میخواستم باش برسم این بود که به هر حال این پدر مادر و این خانواده افغانستانی توی دل جامعه ایران این خونه یک خونه تک افتاده است و تمام خانه های افغانستانی توی این جامعه تکن، یک افغانستان های کوچکی برای خودشون ساختن، وقتی دوره هم جمع میشن یک کامیونیتی هزاره‌ای دوره هم شکل میگیره، اما ارتباط این کامیونیتی با مردمی که دیوار به دیوارشونه چیه؟ میدونین با همسایه ایرانی کناری چیه؟ هیچ، خیلی کم، خیلی خیلی کم. و فکر میکنم این مسئله بیش از این که حالا من میخوام قومشناسانه به قضیه نگاه بکنم که کامیونیتی افغانستانی توی تهران ایران چگونه زندگی میکنه، مهم مثلا بود که این خانه یا این خانواده در دل جامعه ایران چه جوری جای خودش پیدا میکنه. تنهاست، مثل یک تک درخته، هر چقدر هم که این درخت شاخه بده میوه بده ولی تکه، این رو نباید فراموش کرد. و این تک بودنم هست یک جورایی که باعث میشه تا زمانی که ما توی این خونه هستیم این خونه سیفه، امنه، تا زمانی که بچه‌ها توی این خونن، بچهای کوچیک توی خونن، مثل پرنسس باشون رفتار میشه. اما به محض اینکه میرن کلاس اول، روز اول مدرسه، یکی بهشون فوش میده میگه افغانی، بعد میاد خونه میگه که یکی به من گفت افغانی، منظورش چی بوده؟
به نظر من ایران خیلی کشور ارزونیه، یه نفر کار کنه دو سه نفر میتونن بخورن، ولی اونجا فکر میکنه همه باید کار کنن.
خب تو الان یه ایرانی خواهم چرتت فرق میکنه با ما؟ تو تبعیض رو نداری دیگه، یه سری امکانات رفاهی تو داری که ما نداری. خب الان بچه ما میان اول میپرسن میگه که مثلا فلانی به من گفت افغانی، یعنی که مثلا یعنی چی اصلا افغانی؟ این داره به من فوش میده، بعد ماهی باید برش توضیح دیم نه این تو مثلا از کشور افغانستانی، اینا ایرانی هم. بعد خاطر هم اصلا یه حس خوب ندارم بینکرم.
اول ابتدایی بودم تو صف بایی میستدیم، تو اون یه افغانی بود، بعد مثلا همه بودم افغانی فلان اینا، میدونی همون الان که فکر میکنم میفهمم اصلا هم اون اذیت میشد، اصلا میدونی چی میگم، جایی نیست که بخواد یه غریبه رو قبول کنه، اینجا اونجا نیست.
در نهایت یک انتخاب سینمایی بود و همونطور که شما گفتین در واقعیت طبیعتاً کامیونیتی افغانستانی به شدت کامیونیتی بزرگیه و خیلی هم در ارتباط هستن با هم و خیلی هم رو ساپورت میکنن و اون ساپورتی که هم رو میکنن همون ساپورتی که ما توی این خانواده میبینیم که همدیگر رو میکنن. یعنی دینامیکی که بین افراد این خانواده برقراره، مدلی که عمو با خواهرزاده داره، پدر و مادر با بچه‌ها دارن، زن و شوهر با هم دارن، مدلی که پول توی خانواده جابجا میشه، مثلا اون چند نفری که کار میکنن و بعد پول بین همه میچرخه، این شکلی نیستش که مثلا من برادر بزرگتر کار میکنم فقط برای خانواده خودم. یک دینامیک کاملا سالمی هست که از این آدما، این آدمهای سالمی رو ساخته که میبینیم علارغم تمام مشکلاتی که دارن اینقدر همچنان آدمای سالمی هستن، که دلیلش به خاطر این که کامیونیتی دارن، توی همون خونه 16 نفر زندگی میکنن توی اون سه طبقه که به شدت هم رو ساپورت میکنن. همین ساپورت و همین چیزی که توی این یونیت، توی این واحد میبینیم بین کل اون کامیونیتی هست، نسبت به هم دیگه، نسبت به اقوام تو دانشگاه، بین گروه بچهای افغانستانی، که فکر میکنم یک مسئله ای که تقریبا تو همه جای دنیا بین تمام کامیونیتی های مهاجر میفته، که همدیگر پیدا میکنن، به همون ساپورتی رو میدن که الزاماً از جامعه میزبان شاید نگیرن، اما لازم دارن اون ساپورت برای اینکه احساس بکنن خانواده دارن، برای اینکه احساس بکنن توی اون غربت یک وطن کوچکی برای خودشون ساختن، که حالا من اون وطن کوچک رو محدود کردم به اون خانواده و اون دینامیک کامیونیتی رو محدود کردم به اون دینامیکی که فقط بین اعضای اون خانواده هست.
ببینید من نه اینکه قرار باشه فیلم شما تمام این مسئله رو واکاوی کنه، نه، ولی خب به هر حال سویه های مشخصی از فیلم داره نشون میده که جامعه میزبان که ایران باشه در قبال همسایگانش، در قبال کسانی که بهش مهاجرت کردن، در بهترین حالتش بیمهری، در یک بازم اینا مثبتشه، یعنی یوفینیزم اگه من بخوام اثبات بدم، قساوتی هست، ظلمی هست، ناسپاسی هست، خیلی چیزایی، یعنی حسی نچندان خوشایند، میگم در مثبتترین توصیف و در شاید واقع بینانه ترین حالت یک بیرحمی در پیش گرفته. به هر حال به اون مفهومی که باید و شاید چیزی به اسم پذیرندگی جامعه ایرانی نبوده و انگاری نیست. خب این حسی است که قطعا لابلای صحبت‌های مهاجران ما این رو میشنویم. من و شما به عنوان کسانی که سفر کردیم از ایران، و من در انگلیس هم، شما در فرانسه هستید و من اینجا موفق شدم تخصصم رو بگیرم مجددن، وقتی میام صفرم، حالا ولی الان جزو یکی از متخصصین این جامعه هستم، شما اون بر میایین دوباره صفری دارید میشید فیلمساز اون جامعه و اینا، حالا بماند تو ایران هم مثلا خب حالا برادران محمودی و به هر حال همین که شما میگید یه حوزه‌هایی تونستن بیان و اینا. من چیزی که میخوام بگم اینه که ایران نسبت به مهاجرانش در اون مقطع خاص این رفتار رو در پیش گرفته، فکر میکنم دلایل فراوانی داره. برای شما که داشتید به اون خانواده متمرکز میشدید، رسیدید به این جواب، این سوالی که چرا اینجوری شده هم پیدا کردید؟
ببینید این مسئله که میگین برای خود من از اول کاملا روشن بود که من نمیتونم جامعه ایران رو به عنوان جامعه میزبان با مثلا جامعه فرانسه به عنوان جامعه میزبان مقایسه بکنم به دلایل مختلف. میزبانی که فرانسه نسبت به مهاجرین آفریقای شمالی داره خیلی متفاوته، از این جهت که فرانسه سالها اون همون کشور رو استعمار کرده، بعد از یک زمانی به بعد به عنوان نیروی کارگر خواسته ازشون بیاد. این یک دینامیک کاملا متفاوته، اصلا نمیشه اینها رو با هم مقایسه کرد. ما داریم راجع به یک کشور اروپایی با تمام منابع اقتصادی اجتماعی فرهنگی صحبت میکنیم و داریم راجع به یک کشوری صحبت میکنیم که یک سال بعد از انقلاب مرزهاشو باز کرد و 1.5 میلیون افغانستانی بدون اینکه ازشون ویزای خواسته بشه وارد ایران شدن.
بر اساس یه بخشی از کشور خودشون بوده قبلا، یعنی اگه خود برگردیم به سالهای دور یه بخشی این افغانستان یه بخشی از این کشور بوده دیگه. دلیل اینکه ما مراودات فرهنگی، زبانی، مذهبی نداشتیم اینا برام یه جا بودیم دیگه، یعنی ایران بزرگ
بودیم، یک سرزمین بودیم با زبان مشترک، با فرهنگ مشترک، با دین مشترک، یعنی در این که اصلا هیچ شکی نیست. ولی بخوایم حالا خواستگاهشون هم بررسی بکنیم، ایران به عنوان کشور میزبان رو نمیشه با خیلی کشور دیگه مقایسه کرد. مهمترین دلیلش هم اینه که زمانی که خب مهاجرت به سمت ایران اتفاق افتاد، ایران کشوری بود که تازه انقلاب کرده بود و کشوری بود که همزمان وارد جنگ هم شد، یعنی یک کانتکس زمینه تا اندازه عجیب و مخصوص به خودش رو داشت. و این چیزی هستش که حالا پدر خانواده به عنوان کسی که مال نسلیه که توی اون دوره وارد ایران شده راجع به اینم صحبت میکنه، اونجایی که حالا میگه که ما از جنگ فرار کردیم و وارد ایران شدیم و توی ایران تونستیم حالا به هر حال یک امنیتی به دست بیاریم، کشوری که حالا خودش هم وارد جنگ تا با مشکلات اقتصادی خودش دست و پنجه نرم میکرد. به نظرم به لحاظ تاریخی بخوایم نگاه بهش بکنیم، بله خواستگاه خودش رو داره و مباحث مربوط به خودش رو داره. و توی فیلم هم تا اندازه‌ای خب پدر مادر به عنوان نسل اول توی همون جایگاه هستن، اما بحث در رابطه با نسل دومیه که حالا توی این خانواده به دنیا اومده، زیر این سختی که پدر مادر ساختن به دنیا اومده، اما دیگه ایدئال‌ها و آرزوهایی که اون داره به اندازه این سخت نیست دیگه. مسئله امنیت نیست، مسئله این که ما از جنگ فرار کردیم و اینجا هستیم، اون مسئله مال 30 سال قبله. یک بخشیش حالا محدودیتایی هست که ممکنه به لحاظ قانونی داشته باشم، یک بخشیش اینی که من همیشه بیگانه ام و من همیشه به واسطه حتی ظاهر متفاوتی که دارم یک دیگری پنداشته میشم و به خاطر دیگری پنداشته شدن میتونم مورد بیمهریایی قرار بگیرم، از صف نونوایی گرفته تا چیزی که آقای طرفی برای من خیلی مهم بوده از روز اول و یکم پیشتر هم توی صحبتام گفتم، من مخاطب اصلی این فیلم برای من مردم ایرانن، یعنی مردمی که کانتکس رو و زمینه رو خیلی خوب میشناسن، مردمی که از این جمعیت نامرئی با خبرن، تا اندازه تاریخ رو میدونن، اما از کوچکترین رنجی که بر این جامعه وارد میشه ناآگاهن و اون جامعه است که اتفاقا باید بیاد و بفهمه. بیان کردن این کانتکس برای من وقتی فیلم رو میساختم و تدوین میکردم، من تدوینگرم انگلیسی بود، تمام تلاش تدوینگر من این بود که چطور این کانتکس رو جا بندازیم برای اینکه یه مخاطب غیر ایرانی هم بفهمه که قضیه چیه. من مثلا این بود که من تارگت اودینسم یا مخاطب هدفم اول ایرانی است، ما اول باید اینو حل بکنیم. اگر که بتونیم مخاطب غیر ایرانی هم با این ارتباط برقرار بکنه خیلی خوبه، به خاطر اینکه باعث میشه که این قصه‌ای که داره این فیلم ازش حرف میزنه قصه مشترک مهاجرین در سراسر دنیاست. مسئله غربت یک مسئله جهانی. مخاطب هدف من مخاطب ایرانی و مخاطب ایرانی وقتی نگاه میکنه باید یک بار برای همیشه تو آینه به خودش نگاه بکنه و برای یک بار برای همیشه فکر نکنه که باید باز ازش تشکر کرد و اون افغانستانی باید ازش تشکر بکنه، مرسی که به من خون دادی. شاید باورتون نشه ولی من در تمام این سالا که فیلمو میساختم، حتی توی اطراف خودم، یعنی از دوستان خودم تا یه سری از اقوامم کسایی دور بر من بودن که خب به هر حال میبینن تو مدام در رفت آمدی، میری میای، داری فیلم رو میسازی، خب چه مشقت هایی داری، دستن هایی، فیلمساز مستقلی، به هر حال خیلی کارا رو خودت باید بکنی و خب از دور و نزدیک شاهد این تلاش های چند ساله بودن و شما شاید باورتون نشه چند بار آدم ها به من گفتن که حالا به جای فیلم ساختن راجع به افغانستانیا این همه ما مشکل و مسئله خودمون داریم. این اتفاق با آدمایی که در کمیته خودم میفته، آدمایی که میشناختن من، آدمای دغدغه من، آدمایی که حتی دغدغه اجتماعی دارن ولی فکر میکنن که دغدغه اجتماعی اولویت بندی داره، یعنی حتما باید اومد رفت راجع به این سوژه ساخت، چون صحبت کردن راجع به مسئله افغانستانی ها به اندازه کافی داخل گیومه مهم نیست. اینها منو به من بیشتر انگیزه میداد که این فیلم برای خود ماست، برای کامیتی خود منه، برای آدم های اطراف خود منه حتی، که ببینن مثل یه آینه جلوی خودشون بذارن و برای یه بارم که شده فکر نکنن که حالا حتما باید ازشون تشکر کرد، حتما باید همیشه افغانستانی ها سرشون خم باشه تشکر بکنن، مرسی که به ما پناه دادین. بله پناه دادین، بله خیلی کار کردین، پدر خانواده هم توی فیلم میگین باید بابت همه اینا متشکر بود و این وقتی میگم خالصانه هم میگه، بهش باور داره، به پسرش میگه که تو کجا میخوای بری افغانستان، این همه توی ایران تو امنیت داری. بله خیلی مشکلات داشتیم، خودمون جنگ داشتیم، خودمون انواع اقسام مشکلات داشتیم، ولی این اصلا به اون معنی نیستش که این مسئله کم اهمیت تره یا به این مسئله نمیتونیم بپردازیم.
سالاری صحبت که به اینجا رسید که به هر حال فیلم بعد دیده بشه و اینا، ما بریم سر در مورد پخش فیلم هم یه مقدار از شما بپرسیم. خب یعنی شما فیلم فرستادید برای جشنواره ویژن دورل یا ویژن دورل، ویژن دورل، حالا تلفظش درست شما به ما بگید، و متاسفانه خورد به قضیه کرونا. الان شما به عنوان یه فیلمساز قصتون چه جوریه، چیکار باید بکنید؟ یه خود در مورد این مسئله‌ای که در خوردین هم برامون توضیح بدین، چون به هر حال قرار بود این فیلم دیده بشه، یعنی دیده شدنش هم دوباره کمک جشنواره‌هاست، الان جشنواره‌ها بسته شده، قضیه آنلاینه، چی میشه دیگه؟ یه مقدار از این مصائبتون برامون بگین ببینیم قصه چه جوری شد.
بله این مصائب سر دراز داره، اگه بخوام داش باز بکنیم. مشکل اینه که چون فیلم قبلی هم تاره ممنوعم که آذر ماه یعنی اومد بیرون با جشنواره ایتفا، یه سری حالا جشنواره رفت بعد از اون، از جمله تو ایران هم دیده شد، ولی خب متاسفانه اون فیلم هم ادامه مسیرش خورد به این قضیه. میدونین هر فیلمی یک بازه دو ساله داره برای اینکه توی جشنواره ها بچرخه، یعنی تاریخ داره. متاسفانه الان هیچ کس جواب این سوالو نداره که چی میشه و معلوم نیست که تکلیف فیلمایی که آخر 2019 و در طول 2020 دارن بیرون میان چی میشه. مهمترین اتفاقی که میفته اینه که برای خود من به عنوان فیلمساز یک سری فرصت‌های بزرگ از دست میره، از جمله اینکه فیلم روی پرده سینما دیده بشه. یعنی بخوایم خیلی هستی شناسانه هم به رابطه فیلم ساز و فیلمش نگاه بکنیم، اینکه همین که فیلم روی پرده دیده نمیشه، همین که فیلم در کنار تماشاگرا توی سالن سینما با اون احساسات کلکتیوی که همزمان همه بهش واکنش نشون میدن و واگیر داره نشون داده نمیشه، خب خودش یک تجربه عظیمیه که من از دست دادم. حالا با ویژن دوغل و ممکنه که در طول سال آینده یا حتی سال بعد هم امکانش پیش نیاد. اگر که فیلم بیرون نیومده بود و اگر توسط ویژن دوغل انتخاب نشده بود، بله فیلم رو پخش نمی‌کردم طبیعتاً، ولی خب فیلم رو ویژن دوغل انتخاب کرده بود. ویژن دوغل جایگاه هنری خیلی خوبی داره، اعتبار هنری خیلی خوبی داره بین مستندای حالا کریتیو داکیومنتری های مستندای خلاق، و طبیعتاً وقتی فیلم رو قبول، اگه من فیلمو می آوردم بیرون، خب این شانس رو دوباره بهش سال بعد طبیعتاً داده نمی‌شد. یعنی مجبور شدم که بپذیرم که با این موجی که الان به وجود اومده همراه بشم. مسئله‌ای که به وجود آورده اینه که خب بله یه سری فستیوالا دارن کنسل میشن، از اون طرف میتونه باز یک چشمانداز تا اندازه‌ای خوشبینانه وجود داشته باشه و اونم اینه که پلتفرم‌های آنلاین VOD ها، ویدیو آن دیمند، یا پلتفرم‌های آنلاین که فیلم نشون میدن، خب الان یعنی از 6 ماه آینده تلویزیون‌ها فیلم لازم خواهند داشت، چون از تقریبا از ماه اسفند، از ماه مارس گذشته تا آخر سال 2020 ممکنه که اصلا هیچ فیلم تولید نشه. حداقل تو اروپا تمام تولیدهای فیلم‌ها کنسل شده و فیلم‌ها اگر هم تو مرحله پس تولید باشن مطمئناً فیلم پخش نخواهند کرد. نگران خواهند داشت فیلم ها رو که یک پخش فستیوالی استاندارد داشته باشه فیلم ها. از نظر خود من فیلم خانم برای مدلی که فیلم برداری شده، مدلی که تدوین شده، برای اسکرین کامپیوتر نیست، برای سینماست. واقعا ریتم فیلم برای تلویزیون و اسکرین با ریتم فیلم توی سینما فرق داره. مدلی که زمان میگذره برای ما با دیدن یه شات روی اسکرین کامپیوتر با روی سینما واقعا فرق داره، اینا تاثیر میذاره. و من خب این رو برای سینما ساختم، یعنی برای فستیوال ساختم. مسئله اینه که چشماندازش اصلا معلوم نیست، پایان تونل اصلا مشخص نیست. من خیلی مدت حالا خیلی آنلاین هم گفتگوهای مختلفی بود با رئیسای جشنواره‌ها، خیلی صحبت می‌کردن که ما باید چیکار بکنیم که به هر حال هم این صنعت بتونه مسیرش رو ادامه بده، فستیوالا بتونن مسیرش رو ادامه بدن، هم فیلمسازا که حالا توی این سال گذشته و امسال فیلم‌هاشون رو پخش کردن این وسط حقی ازشون نسوزه. اما من فکر می‌کنم همونطور که این بحران دامن انواع اقسام مشاغل رو گرفته، دامن کار ما رو هم میگیره. و چیزی که حالا ته وجودم خودم رو باش آروم میکنم اینه که بله، این صنعت تاریخ داره، میگیم 2 ساله تا یک بحث پریمیر هست، اینکه فیلم کجا اولین بار نشون داده میشه، فستیوالا میگیرن به خاطر اینکه اینجا بوده یا نبوده، این هست. اما اگه بخوام از دورتر بهش نگاه بکنم با یه پرسپکتیوی، فیلم در حقیقت تاریخ نداره. یعنی فیلم وقتی که ریلیز شده، این فیلم ممکنه 5 سال دیگه 10 سال دیگه هم آدما ببینن و اون چیزی که من میخواستم باهاش بیان بکنم رو بفهمن. یعنی اینطوری نیست که حالا این زحمت هدر رفته یا دیده نخواهد شد. شاید شروعش اون چیزی نبوده که من تصور میکردم، یا با اون انگار که یه پوش اولیه که لازم داشته طبیعتاً الان نگرفته. آثار مثل فیلم میتونن آثار ماندگار باشن. ماندگار منظورم به لحاظ اینه که به لحاظ فیزیکی وجود دارن، همیشه بهشون دسترسی وجود داره.
حالا مخاطب ایران که مهمه براتون چی میشه؟ اونو چیکار میخواییم بکنی؟
ولی من خیلی خوشبینم به این که برگزار شن فستیوالای ایران. حالا
سینما حقیقت دیگه، درسته؟
بله، سینما حقیقت خب یه پلانش اولیه است برای اینکه حالا فیلم دیده بشه و من خیلی دوست دارم از این جهت سینما حقیقت رو که از آدم پرخالی میشه. یعنی انقدر الان جا افتاده توی تهران و همه سانس‌های فیلم‌ها سولد اوت میشه و آدم میاد میبینه. من یعنی خیلی دوست دارم اونجا، به نظر من تبدیل شده به یک پاتوق خیلی خیلی جالب، حتی برای آدمایی که خودشون الزاماً تو حوزه فیلم نیستن، یعنی مخاطبایی که مال حوزه های دیگر. برای و من توی سالهای گذشته پشت سر هم هر سال فیلم داشتم و هر سال با اشتیاق فیلم رو دادم، چون خیلی مخاطب درگیر میشه. تارای ممنوعه عالی بود، یعنی ما نمایش ویژه داشتیم و انقدر فیدبک گرفتیم از مردم که برای من کافی بود. میدونیم که واو، این اصلا تصورشون نمی‌کردی که مردم اینطوری با فیلم میخوان ارتباط بگیرن. برای همین امیدوارم که سینما حقیقت امسال برگزار بشه و بعدش خب معمولا فیلمی که حالا تو سینما حقیقت دیده میشن معمولا راه هم پیدا میکنن به هنر تجربه. به هر حال سینمای مستند تو ایران تنها یعنی مسیری که میتونه بره یا از طریق فستیوالاست یا هنر تجربه است، که باز هم خب مخاطب محدوده، در این که شکی نیست. ولی من کاملا این چیز رو در خودم میبینم که حالا هنر تجربه هم اگه بره یا نره یا سینما حقیقت برگزار بشه یا نشه، دیستریبیوشن واقعا خانگی در دموکرات‌ترین حالت ممکن. یعنی برای من که داخل ایران وقتی برم، تا جایی که از هر فرصتی بتونم استفاده میکنم که بتونم فیلمو نشون بدم، اگه بشه در دانشگاه باشه، در مدرسه ها باشه، تو جمعای خصوصی باشه، به خاطر اینکه دیگه وقتی به اونجا میرسی دیگه برای من خیلی بحث این که حالا بخواد فیلم الزاماً یک روند استاندارد یا طی بکنه تو مسئله کپی رایتش دیگه، تو مسئله درآمد، در من خیلی دیگه معنی نداره. این معنی داره که حتما دیده بشه. اگر از فستیوال برگزار نمیشه یا میدونین از راههایی که باید در حالت عادی دیده بشه دیده نمیشه، خب باید یه راهی براش پیدا کرد.
پادکست هم همینجا به پایان میرسه و من امیدوارم صحبت‌های خانم افسانه سالاری درباره تهیه کنندگی فیلم تارهای ممنوعه و کارگردانی فیلم خانه برای شما مفید و شنیدنی بوده باشه. مهمان برنامه بعدی ما خانم فریار جواهریان، مهندس معمار، طراح صحنه و همسر سابق داریوش مهجویی هستند، که خب فکر میکنم کاملا برای شما مشخصه که ما در اون برنامه با ایشون درباره چه موضوعاتی صحبت کردیم. پیش از خداحافظی باید از زحمات آقای محمد شکیبا که تدوین این پادکست رو به عهده داشتن تشکر کنم و برای رعایت نصف نیمه حق مؤلف از قطعات موسیقی که از اونها در این پادکست استفاده کردیم نام ببرم. موسیقی عنوانبندی با نام رقص گدایی از ساخته های گروه کلزماتیکس هست و برگرفته شده از آلبوم موسیقی جنزده. باقی قطعات عبارتند از بخش‌هایی از گفتگوهای فیلم خانه با همراهی موسیقی متن اون ساخته شیدا شهابی، بخش‌هایی از گفتگوهای فیلم تارهای ممنوعه با همراهی موسیقی متن اون ساخته افشین عزیزی، و من برای پایان این پادکست هم بخش دیگری از موسیقی متن فیلم تارهای ممنوعه رو برای شما انتخاب کردم که امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید. تا برنامه بعدی و شنیدن صحبت‌های خانم فریار جواهریان درباره آشنایی و همکاری‌هاشون با داریوش مهرجویی، خداحافظ و با هم گوش می‌کنیم به بخش دیگری از موسیقی متن فیلم تارهای ممنوعه ساخته افشین عزیزی.
Thank you.